الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن ولينك المجدد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة فريقاً بحافظاً بحافظاً بناصراً بدليلاً معيناً حتى تسكنه وزهدته وهم تمتعه فيها طبيباً اللهم صحي من بجه وأوسط من حجه فبلغ منا تحييةً وصلاةً با استعانت از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام دست خورد نکنه این جمعه رو که میگم با دقت گوش کنید دوستان با استعانت از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هم به همین نیت برای اینکه انشاءالله یابت پیدا کنیم و به کلامات قدسی ایشون که نشانه هایی بر معارف قدسی ایشون هست نزدیکتر بشیم و صرفا به این نیت انشاءالله اگر لیاقتش داشته باشیم و توفیقش داشته باشیم امسال هم بحث های نهج البلاغه رو به صورت هفتگی شروع میکنیم با این تفاوت که فعلا برنامه نهج البلاغه برای نماز و انشاءالله بعد از برگشتن استاد از سفر مکه سالمن و آمنن احتمال این که جا بشه برنامه همون ساعتش هست ولی اگر قرار بشه جا به جا بشه اعلام خواهد به طرف مدرسه. موضوعی رو که انسان فکر کردم دربارش بحث کنیم با یه اهدافی آسیب شناسی ترجمه های نهج البلاغه است که سالهای قبلم دربارش حرف زده بودیم گاهی دوستانم اظهار علاقه کرده بودن که این بحث رو پیش ببریم. ما برای اینکه آسیب شناسی ترجمه های نهج البلاغه رو به صورت منطقی یعنی با روش منطقی منظور از روش منطقی روش منطق مصطلح علم منطق نیست یعنی با روش عاقلانه با روش قابل قبول و منصفانه پیش ببریم اول باید خود ترجمه رو ماهیتش رو درک کنیم و یک نگاه اجمالی به ماهیت چیستی ترجمه داشته باشیم. انصافش به چیشه وقتی که ماهیت ترجمه رو میشناسیم خوب گوش کنید. انصافش به اینه که ما اگر ماهیت ترجمه رو خوب بشناسیم اون وقت میفهمیم که ترجمه یک دشواری های لابدی دارد و اگر یه جایی مترجم نتونسته معنا رو کامل منعکس کنه این دیگه از مواردی که اگر ما هم به جای اون بودیم نمیتونستیم. پس شناخت ترجمه دقیقاً با همه دشواری‌هاش پیش از بررسی و نقد ترجمه‌های حالا چه نهج البلاغه چه متن دیگری از نظر روشی و انصاف این خوبی رو داره که ما بعداً میتونیم انتظارات و توقعاتمون رو از مترجمان نهج البلاغه سازگار کنیم با امکاناتی که در فرایند ترجمه هست. به عبارت دیگر از مترجم توقعی نداشته باشیم که در وسع یک مترجم هر کسی باشه نیست، چون ممکنه بعضی از دشواری ها مال ذات چی باشه؟ ذات ترجمه باشه. بعضی جاها دیگه واقعا ترجمه بیش از این زورش نمیرسه، لذا اشکالی بر مترجم وارد نباشه. برای همین منظور من تصمیم گرفتم قبل از اینکه بحثامون رو در ساحت خود نهج البلاغه شروع کنیم این جلسه و اگر بتونم در جلسه آینده جمع و جورش کنم جلسه آینده مستقیم وارد ترجمه های نهج البلاغه نشیم، بلکه درباره ماهیت ترجمه، مباحث نظری ترجمه و به ویژه دشواری هایی که ما را در نقد مترجمان به انصاف و روش معقول برسونه. انصافش اخلاقیه، روش معقولش به فایدهش به خودمونم برمیگرده. چون اگر شما با روش غلطی یه کاری رو انجام بدی به نتیجه مطلوبی که ازش میخوای نمیرسی، ممکن اصلا نقض غرض در بیاد ازش. لذا این جلسه و جلسه آینده بحثمون نهج البلاغه‌ای اصلا نیست، به بررسی ترجمه میپردازیم و دوستانی هم که این دو جلسه رو نباشن و بعدن در خلال راه به ما ملحق بشن طبعا یه مطالبی رو از دست خواهند داد که در خلال بحث دیگه ما قادر به تکرارش نیستیم، که اگر بودیم الان بدرخت خارجش نمی کردیم. لذا اینجا رو با دقت گوش کنید، بحثای مقدار نظریه و اون حلاوت و جذابیت وقتهایی رو که وارد خود نهج البلاغه می شدیم رو طبعا نداره. از طرفی هم لااقل من خودم اینجوری هم که وقتی که اسم نهج البلاغه میاد نمیتونم خودم رو و شما رو از شنیدن معارف نهج البلاغه محروم کنم. برای همین بود که من تصمیم گرفتم برای این جلسه افزون بر این که مباحث نظری ترجمه رو مطرح میکنیم، یکی از حکمت‌های ترجمه نهج البلاغه رو یه مرور اجمالی فقط بکنیم که از انوار قدسی امیرالمومنین علیه السلام یه استفاده‌ای لااقل کرده باشیم. این حکمتی که انتخاب کردم حکمت 150 از حکمت‌های نهج البلاغه است. در حکمت 150 حکمت طولانیه، من همه رو نمیخونم، یه مقداریش رو میخونم فقط جهت این که محروم نشده باشیم، بحثا جهت نظری به خودش میگیره. امام علیه السلام در پاسخ به کسی که خواهش کرده بود از امام که امام او را نصیحت کنند، بر اساس نقل سید در اینجا فرمودن، ببینید عبارت اینه، فقال رجل سأله عن یعزه، قال، فرمود چی فرمود؟ یک، لا تکن ممن یرجو الاخرته به غیر عمل، از کسانی که آخرت رو انتظار توفیق اخروی دارن، سعادت اخروی دارن، ولی بدون عمل، ولی عمل لازم رو انجام نمیدن، از اونا نباش. و یرج توبته به طول العمل، کسانی که با آرزوهای طولانی توبه رو به تأخیر میندازن. یقول به دنیا به قول الظاهرین و یعمل فیها به عمل راغبین، زاهدانه حرف میزنن ولی راغبانه عمل میکنن. این اعطی منها لم یشبع و من منع منها لم یقنع، اگر دنیا رو بهش بدن سیر نمیشه و اگر او را محروم کنن قانع نمیشه. از این دو جمله میتونیم نتیجه بگیریم که انسان وقتی داره باید چی باشه؟ سیر باشه، یه یقفی برای دارایی قائل باشه. سیر نشدن از دنیا بده، و وقتی هم که نداره باید قانع باشه. حافظ میگه کنج گنج زر گر نبود، کنج قناعت باقی است. گنج زر گر نبود، کنج قناعت باقی است. آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد. قناعت خودش داراییه. قناعت خودش داراییه. کسی که قناعت را به مثابه دارایی دارد از نبود دارایی های دیگه رنج نمیبرد. من اعطی منها لم یشبع و این منع منها لم یقنع. یعجز عن شکر ما اوتی و یبتغ زیادته فیما بقی، شکر آنچه را که دارد نمیتونه به جا بیاره. میگه از این آدم ها نباش، داره تیپ شناسی میکنه آدم ها رو، از این تیپ آدم ها نباش. یعجز عن شکر ما اوتی و یبتغ زیادته فیما بقی، اون چیزایی که گیرش اومده رو نمیتونه شکر کنه، ولی هنوز به دنبال اون چیزایی که بهش نرسیده میگرده. این معلوم میشه که انسان برای چیزایی که میخواد از خدا میخواد باید به فکر شکرش هم باشه. و مهمترین شکرم شکر چیه؟ عملیه. شکر لسانی نیست. شکر نعمت یعنی صرفه فی ما یرضی المنعم، در راهی ازش استفاده کنی که منعم دوست داره، این شکر نعمت. ینهی ولا ینتهی، دیگران رو نهی میکنه ولی خودش نهی پذیر نیست. و یعمر به ما لا یأتی، امر میکنه به اون کارهایی که خودش اهلش نیست. یحب الصالحین ولا یعمل عملهم، اینا بعضیش اوصاف مونه ها، در دیگران دنبال این اوصاف نگردیم، خودمون رو برعکس بزنیم، در خودمون دنبال این اوصاف بگردیم، ببینیم در چه مرتبه‌ای در خودمون وجود داره، چقدر ما حرف بزرگان رو میزنیم و چقدر مثل اونا زندگی میکنیم. یحب الصالحین در حالی که لا یعملو عملهم و یبغض المذنبین و هو احدهم، از گناهکارا بعدش میاد در حالی که به حیث لا یعلم خودش یکی از همون مذنبینه. شاید نوع گناه اون با نوع گناه این فرق کنه، ولی مذنب مذنبه. یک راه الموت لکثرت ذنوبه و یقیم علی ما یک راه الموت من عجزه، به خاطر گناه از مرگ میترسه، ولی با این حال روی همون موضوعی که او را خائف مرگ کرده باقی مونده، تو همون موضع باقی مونده. کدوم موضع؟ اونا از یاد مرگ براش تحقیق کرده بود، گناه همون هنوز ادامه میده، میدونه که به خاطر گناه از مرگ میترسه ولی بازم گناه ادامه میده، تا این طرف همینجور ادامه پیدا کنه. چه زیباست، یک نه الموت که سر ذنوبه و یقیم علی ما یکره الموت من اجله. حکمت 150 یکی از حکمت هایی خیلی عزیز و دوست داشتنی نه از حکمت هایی که سعی میکنم ازش غافل نشم، هر از گاهی یه بار بخونم و ببینم که چه مراتبی از اون تیپی که امام نمیخواست ما مثل اون تیپ باشیم در وجودم گمه. فکر کنیم حتما حکمت 150 رو تا آخر مطالعه کنید. من برای اینکه به اون بحث برسیم، خستم هستید درس داشتید، فقط جمله آخر سید رو درباره این حکمت میخونم. سید دوستان همه نهج البلاغه رو دیده ها، قال الرزی، اینجا قال الرزی ولو لم یکن فی هذا الکتاب الا هذا الکلام لکفا به موعظه ناجعه و حکمتا بالغه، اگر در این کتاب فقط همین حکمت 150 وجود داشت کافی بود به عنوان یک موعظه ناجعه و یک حکمت بالغه و بصیرتن لمبصر و عبرتن لناظر مفکر، بصیرتن لمبصر و عبرتن لناظر مفکر. از این جهت حکمت نهج البلاغه حکمت بسیار بسیار تأمل برانگیزیه. کلام مفید را کلامی میدونیم که اول به همون تلنگر بزنه، یعنی به عقلمون به زندگیمون تلنگر بزنه، و البته اگر بتونه همزمان به دلمونم چنگ بزنه خیلی خوبه، اون وقت میشه نهج البلاغه. اینجا اینطوریه، هم به دلمون چنگ میزنه چون من باور به زیباست مثل همه جای دیگه نهج البلاغه، و البته وقتی میخونید از تلنگری که میتونه به زندگیتون بزنه هم غافل نشید. این سر بود آسیب شناسی ترجمه های نهج البلاغه. اول بدونید ترجمه چیه؟ معنی لغوی ترجمه رو درش اختلافه. کلمه ترجمه آیا یک کلمه معربه یا یک کلمه دخیله؟ کلمه معرب هست یک کلمه عربیه. معرب یعنی دخیل، از زبان دیگه اومده تو زبان عربی. این تاثیر میذاره تو برداشتی که از ذات کلمه داریم. غالبا قائلن که این کلمه کلمه غیر عربی بوده، وارد زبان عربی شده. ولی اونایی که احتمالات موجود، من در عربی بودنش رو میگم، اونایی که میگن عربی اصیله، احتمالی که دادن یکیش اینه که از ریشه رجم به معنی حدس و گمانه، و ترجمه رو گفتن ترجمه چون مترجم میخواد به وسیله حدس و گمان انگاره های ذهنی متکلمی را که در متن مبدأ یه چیزی گفته رو به مخاطبش چیکار کنه؟ منتقل کنه. یه احتمال دومی هم دادن، گفتن عربی اصیله و از ریشه رباعی ترجمه هست. یعنی در این احتمال ت هم حرف چی حساب شده؟ حرف اصلی حساب شده، به معنای تبیین و توضیح و ابلاغ پیام کسی به کسی. و برای این اساس مترجم، و از آن رو بهش میگن مترجم، و فرایند ترجمه رو از اون جهت بهش میگن ترجمه، که مترجم میخواد پیغام متن مبدأ رو به متن زبان متن مقصد به مخاطبان جدیدی برسونه، ابلاغ کنه، تبیین کنه براشون. شاید برای معنای لغویش اونم راست کار ما همینقدر کافی باشه. بله، اینا اصلا همین لغت عرض شدن، ببینیدم بد نیست. اما تعریف اصطلاحی ترجمه، ترجمه رو این یه تعریفشه، تعریف های متفاوتی داره. من این ترجمه رو، تعریف رو گذاشتم اینجا در میون بذارم با شما. ترجمه عبارت است از برگردان مفاهیم، چه نوشته چه گفته، از یک زبان که زبان مبدأ نامیده می شود به زبانی دیگر که زبان مقصد خوانده می شود. منتها این برگردان مفاهیم به طوری باشد که، این به طوری که رو من رنگش عوض کردم، نمیدونم تو اسلایدم رنگ به طوری که متفاوت دیده میشه یا ندیده میشه، به طوری که متن ترجمه شده همان تأثیری را که در زبان مبدأ دارد در زبان مقصد داشته باشه. این کلمه همان تأثیری که خیلی خیلی مهمه. دوستان شما میدونید یک حرف رو ممکنه یه نفر یه جایی بزنه، همون حرف رو یه نفر دیگه بیاد بزنه، ولی نفر دوم یه جوری بزنه که قدرت تأثیرگذاری حرف رو بالا ببره. ما زبان رو دارای کارکردهای مختلفی میدانیم. یعنی کسی که اینجوری تعریف میکنه ترجمه رو به معنای اینه که زبان رو دارای کارکردهای مختلفی میدونه. کارکرد زبان صرف انتقال مفاهیم نیست. یعنی بین ما که با هم دیگه حرف میزنیم صرفا حرف نمیزنیم تا یه چیزی رو یه دیگری فهمونده باشیم. در کنار این حرف زدن خیلی کارهای دیگه انجام میده. اگر حرف زدن صرفاً کارش این بود، باها حرف زدن زن و مرد رو، نامحرم رو، اون جایی که ضرورتی نداره نباید خیلی بهش گیر میدادن. یه وجهش اینه که حرف زدن گاهی خودش چیه؟ هدفه، وسیله نیست. حرف زدن، صرف حرف زدن گاهی وقتا خودش هدف میشه. یعنی اصلا میخوایم با هم حرف بزنیم داریم حرف میزنیم. لذا حرفای مربوط و نامربوط اونجا با هم دیگه میگیم. صرف همین تأثیر میذاره به مخود طرفه. خود حرف زدن بعضی وقتا غیر از جنبه وسیلگیش، غیر از جنبه ابزاریش برای انتقال مفاهیم، خودش میشه هدف. بعضی وقتا نه، همیشه وسیله ای، ولی برای نه انتقال مفاهیم، بلکه برای کارکردهای دیگر، ایجاد اون تحریض و تحریک کسی برای یک کاری، و کارکردهای مختلفی که زبانشناسا برای زبان قائلن. لذا اینطور نیست که انتظارمونو از زبان نازل کنیم در حد چی؟ در حد انتقال مفاهیم. زبان بعضی وقتا میخواد اقناع کنه هر جوری باشه، و بعضی وقتا نمیخواد هر جوری باشد اقناع کنه، میخواد منتقل کنه. زبان بعضی وقتا خودش موضوعیت پیدا میکنه، به قول ما طلبه ها تریدیتش رو از دست میده. مثل قرآن، کلمه ها مهمه، خود کلمه ها موضوع هم، موضوع حکم فقهی هم مست نشن بدون طهارت، وجود مکتوبشون، موضوع احکام و بعضی از احکام اصلا وضعی هم، فلان آیه رو بخون اینجوری میشه، فلان آیه رو نخونید اینجوری بشه، فلان آیه رو بخونید اینجوری بشه، فلان سوره رو بخونید اینجوری بشه، موضوع احکام وضعی هم، احکام تجربه شده، احکامی که تو روایات گفته شده بعضیاش، و شکی در این نیست. زبان بعضی وقتا یه کارکردهای عجیب و غریب پیدا میکنه. اینجور جایی خب نگاه کنید چی جور گفته تعریف اصطلاحی ترجمه رو، به طوری که متن ترجمه شده همان تأثیری رو که در زبان مبدا داشت در زمان مقصد هم داشته باشه. از این تأثیر خیلی تکلیف ترجمه رو چیکار میکنه؟ سخت میکنه. حالا انتظار ما از ترجمه چیه؟ ما میگیم ترجمه باید بتونه در ضمن حفظ همون شکل و فرم بیان متن اصلی با استفاده از ظرفیت زبانی متن مقصد، متن مقصد و مبدأ که معلوم شد یعنی چی دیگه؟ ها؟ با استفاده از ظرفیت‌های زبانی متن مقصد نزدیک‌ترین معادل طبیعی و کامل را جایگزین متن مبدأ کنه تا ترجمه همان تأثیر متن اصلی را بر خواننده بگذارد. دوباره من کلمه تأثیر رو رنگش متفاوت کردم. نزدیک‌ترین معادل طبیعی و معادل کامل رو انتخاب کنه. آقا در عربی فعل مجهول داریم، خب در فارسی هم فعل مجهول داریم، ولی در عربی مفعول مطلق داریم، اما در فارسی مفعول مطلق داریم یا نداریم؟ فی اختلاف هم فارسی اینجوری با هم اختلاف دارید خدا بدا در عربی برسه. چرا تو شعر یک سری مفعول مطلق هایی دیده، ولی ظاهرا اونها متأثر از زبان عربی بوده. فردوسی میگه به غرید و غریدنی چون پلنگ، سعدی میگه نگه کرد رنجیده در من فقیه، نگه کردن عاقلم در سفیه. مفعول مطلق نوعی هم دیگه اینا، ولی که مفعول مطلق تو زبان محاوره و مکتوب و زبان واقعی غیر عالم شعر چندان مفعول مطلق نداریم با اون کسرتی که با رواجی که مفعول مطلق بر زبان چی داره؟ عربی داره. خب نداریم، اینجا گیر میکنه دیگه. ما نمیتونیم بهش بگیم آقا نزدیکترین معادل طبیعی و کامل، اونم کامل معنا رو چیکار کنه؟ برسونه. پس فعل معلوم داریم، فعل معلوم داریم در عربی در فارسی، فعل مجهول داریم در عربی در فارسی، ولی مفعول مطلق در عربی داریم در فارسی نمیدونیم داریم یا نه، یا به روشنی نداریم. ذالکه در عربی داریم، ولی معادل در فارسی داره یا نداره؟ نداره. ذالکه در فارسی معادل نداره. ذالکه در عربی همزمان 5 تا معنا میفهمونه، ولی آن در فارسی حداکثر بتونه یه معنا بفهمونه. ذالکه در عربی همزمان 5 چیز رو میفهمونه. اول میفهمونه که مشاران الله در فاصله چی بوده؟ دوری بوده. ذالکه، حالا اونم بحث داره که دور از مخاطب یا دور از متکلم، فاصله دور بوده. دوم میفهمونه که مشاران الله چی بوده؟ مذکر بوده، وگرنه میگفت ذالکه. سوم میفهمونه که مخاطب مذکر بوده، لذا گفته ذالکه، گفته ذالکه. چهارم میفهمونه که مخاطب مفرد بوده، زال کر نه زال کما. قول دادم چند تا باشه؟ شما باید این کارو نکنید، اول بگید بعد بشمارید. بازم داره. آره، مخاطب هم مفرد هم مذکر، زا هم مشار الیهش، هم مفرد هم مذکر اگر نه گفت تلک. فاصله هم که بعیده، همزمان پنج چیز رو میفهمونه. معرفه بودنش در از لوازم اشاره است که در فارسی هم هست، در فارسی هم به چیز ناشناخته شده در یه حدی از تعریف باید باشه، اون هست. ولی این پنج مطلب، اونم همزمان به وسیله یک کلمه، نه در زبان فارسی بلکه در خیلی از زبانهای دیگه‌ای که من میشناسم معادل کامل و طبیعی نداره. حالا مترجم الله میشه. لذا من نمیتونم اینجور جایی به مترجم ایراد بگیرم که چرا ذالک رو ترجمه کردی به آن. و مترجم به من میگه خود خودت بودی به چی ترجمه میکردی؟ من نمیتونم به مترجم ایراد بگیرم که تو مفعول مطلق رو، ساختار جمله‌ای مفعول مطلق رو تبدیل کردی به دو جمله در فارسی. چرا یه جمله‌ای بیان نکردی؟ ساختار رو به هم زدی، سبک رو به هم زدی. مترجم میگه خودت بودی چی کار میکردی؟ زبان فارسی توی دسته، مفعول مطلق نداره. نبینید؟ لذا میگیم نزدیکترین معادل طبیعی و کامل را طوری انتخاب کنه که متن مقصد هم همون تأثیر رو داشته باشه. دوستان این انتظار قدیمی ما از ترجمه بود. بعدها که مباحث نظری ترجمه پیشرفت کرد، درباره ترجمه بحث‌های نظری و معرفتی دیگه انجام شد، این چیزا رو گفتن. گفتن منظور از معادل طبیعی در این تعبیراتی که شما به کار می‌برید موجب میشه عجیب و نامأنوس بودن را. یعنی شما اول یه ادعای خیلی عجیبی کردیم، ثانیا ما مجبور میشیم در ترجمه از یه چیزایی استفاده کنیم که مأنوس برای مخاطب متن مقصد نباشه. یعنی اگر قرار شد ما مترجم رو وادار کنیم ضربت و ضرب الامیر رو به همون شکلی که در اونجا هست به معادل فارسی دقیقش ترجمه کنه، باید بگه زدم زدن امیر، و اون وقت این برای مخاطبان مقصد، زبان مقصد، هم عجیبه هم چیه؟ نامعنوسه. در یه اینجور جاهایی که مخاطبان با زبان عربی هم ناآشنا نیستن شاید جواب بده، ولی یه جاهایی اصلا ابهام کامل ایجاد میکنه، نمیذاره، مزاحم میشه از معنا شدن معنی. لذا گفتن منظور از مراد کامل چیه؟ منظور از مراد کامل وجود تعادل در دو جنبه مفهوم و سبکه. گفتیم معنا معادل کامل دیگه، هم مفهومش و هم سبکش. یعنی باید جمله رو درست ترجمه کنی، اگرم مجهوله باید به همون صورت مجهول چیکار کنی؟ برگردونی. اگر مبتدای وصفیه باید به همون شکل مبتدای وصفی برگردونیش به فارسی، در حالی که اصلا در فارسی مبتدای وصفی وجود نداره. چیزی می‌خواستید بگید شما؟ عجیب و نامعنوس بودن، نبودن، نه نبودنش اشتباهه. جمله من یه خورده اینجا باید بیرایش بشه. حالا معادل دقیق و برابر، متاسفانه این وضعیت باعث شد که بعضی از در بعضی از نقدهای ترجمه و مباحث نظری ترجمه اصرار بشه اصلا بر معادل طبیعی و کامل رو تبدیل کنن به معادل چی؟ دقیق و برابر. این که گفتم بدون مقدمات لازم وارد نقد ترجمه نشیم، هم انصاف رو از دست میدیم هم ضرر چی میکنیم؟ علمی میکنیم. نقدمون نقد عالمانه نخواهد شد به خاطر اینها. اون وقت معادل دقیق و برابر یه مشکلاتی رو به وجود میاره. چه مشکلاتی رو به وجود میاره؟ توهم و تقارن زبان ها. توهم و تقارن زبان ها، یعنی شما رو دچار این توهم میکنه، کارشناس ترجمه رو، نظریه پرداز ترجمه رو دوچار این توهم میکنه که گویا ساختارها و سبکهای زبانها با همدیگه چیه؟ مقارنه کامل داره، در حالی که من گفتم ذالکه کاری رو در عربی میکنه که هیچ معادلش در هیچ زبانی انجام نمیده. مفعول مطلق در خیلی از زبانها وجود نداره. تفکیک جنسیتیه فعل در زبان عربی در خیلی از زبان‌ها وجود نداره. عربا برای مؤنث و مذکر فعل‌های غیر یکسان به کار می‌برن، ولی در خیلی زبان‌ها فعل‌های یکسان به کار می‌ره. تفکیک عددی فعل در خیلی از زبان‌ها وجود نداره. عربا برای مثنا و جمع فعل متفاوتی دارن، ولی در خیلی زبان‌ها وجود نداره. این که ما انتظار داشته باشیم معادل ها دقیق و برابر باشن، این ما رو دچار توهم تقارن زبان ها میکنه. اشکال دوم به تعریف کشاندن مفاهیم ترجمه است. یعنی شما اینجوری واقعا ترجمه رو از مفاهیم خودش چیکار میکنید؟ اگر مجبور کنید کسی به اینجوری ترجمه کنه، ترجمه اتفاق نمیفته. متن مبدا به جای اینکه ترجمه بشه چی میشه؟ تحریف میشه. چرا تحریف میشه؟ به خاطر اینکه شما وقتی تصمیم گرفتید ذالک رو لزوما یه جوری ترجمه کنید، مثلا تو همین بحث مفعول مطلق، شما بیاید تبدیلش کنید به یک ساختار مفعول مطلقی فارسی، اونم در یه زبانی که مخاطب یعنی کاربر واقعی اون زبان چون این چیزی رو نمیشناسه، باهاش معنوس نیست، این احتمال به وجود میاد. این بستری میشه برای اینکه اون خواننده فارسی زبانی که ترجمه شما رو میخونه سلیقه‌ای به فهم جمله زدم زدن امیر را. ممکنه همه معنای مفعول مطلق رو نتونه ازش برداشت کنه. قرار بود مفعول مطلق نوعی هم نوع رو بگه هم تأکید کنه، ولی زدم زدن امیر، خودتون رو توهین کنید از اون ارتکازی که در عربی براتون به وجود اومده و چیزای اینجوری ترجمه میکنید ها. یه کسی که زبان عربی اصلا ندیده و اصلا بلد نیست، فقط میخواد ترجمه شما رو بخونه، اون وقت بین اونا ممکنه برداشت های یکسانی از زدم زدن امیر که همه اون برداشت ها تطابق کامل با معنی مفعول مطلق در عربی داشته باشن به وجود نیاد. شما مثلا مفعول له حصولی و مفعول له تحصیلی رو میخواید ترجمه کنید، یه ساختار در عربی و در عربی هر دوش به یک شکل گفته میشه، هم قطعان الحربه جبنن هم تحصیلی مثل چی؟ ضربت و تعدیبن. هر دوی اینا رو با یک ساختار میگید، در حالی که در فارسی میخواید همه رو تبدیل کنید به همون ساختار مفعول مطلقی به مفعول لهی، در حالی که در فارسی اصلا مفعول له حصولی رو اینجوری توضیح نمیدن، میارن اول ساختارشون جداست. وقت فارسا با اون چیزی که تو مجبوری بسازی که مقارن کامل همون قطعان الحرب جبنن باشد، ارتباط ذهنی و ارتباط برداشتی کافی برقرار نمی کنن. از این جد ممکنه مفهومی که شما دارید ترجمه کنن اصلا کلن عوض بشه، تغییر کنه، که از اینا زیاد اتفاق افتاده در ترجمه ها. انشاءالله میان تو نمونه ها اونجایی که مترجم مجبور شده از این کار انجام بده، یعنی خودش رو وادار کرده، خواهید دید که چقدر نکته توی فقط یک مفعول له وجود داشته و این چیزی که این آقا درست کرده اصلا منتقل نشده. لذات اشکال همینه. این که میگیم معادل توهم، ما گفتیم این اشکالات به چی وارده؟ به معادل دقیق و برابر. گفتیم یواش یواش از اون اصطلاح کامل طبیعی تبدیلش کردن به چی؟ مبالغه کردن، تبدیلش کردن به دقیق و برابر. این اشکالات به دقیق و برابر دیگه چیه؟ وارده. هرچند به اون طبیعی بودن معادل کامل اگه بخوام رعایت کنم وقت کمالش از دست میده، کمالش هم از دست میده، ممکنه دوباره حالت حصولی بودنش دقیقاً با اون شکلی که اونا میخوان تأمین نشه. همه مسائل مفعول له باید بیاد، اتحاد فاعلیش باید بیاد، اتحاد زمانیش باید بیاد، همه اینا باید بخواد ترجمه منعکس بشه، دست مترجم بسته میشه در معادل دقیق و برابر، نمیتونه کار کنه. گفتیم خود به خود این کارو کردن، یعنی یواش یواش اصلا مفاهیم تغییر کرد. حالا میگیم اتفاقی که افتاده و درستش چیه؟ اصلاح انتظاراتمون. اصلاح انتظاراتمون آقا اینه که معادل طبیعی و کامل در ترجمه هدفی مشکل و غالبا دست نیافتنی است. معادل طبیعی باشه، هم طبیعی باشه، یعنی در ساختار مقصد، ساختار زبان مقصد واقعا به صورت طبیعی وجود داشته. ما انهای عربی رو چی ترجمه کنیم دوستان؟ همانا. به درستی که اینا ممکنه معادل خوبی باشن ولی معادل طبیعی نیستن. شما هر جا میرید میگن به درستی که میدونید دارن یه متن عربی رو ترجمه میکنن، نمیفهمید چی کار کنید. پس باید هم طبیعی باشه هم کامل. وقت اونجایی که هر دو میسر نیست چی کار کنید؟ جمع بین حقین کنید دیگه. یه مقدار طبیعی بودنش رو بسوزنیم، یه مقدار هم معنا رو بسوزنیم که هم سیخ سوخته باشه هم کباب، منتها هر کدوم یه مقدار سوخته باشه هم وقتی استحقاق داشتن. خب این واقعا یه مشکلیه دوستان. من گاهی دوستانی که با هم دیگه معنوس بودیم تو مباحث مختلف اینا رو گفتم، نگاه کنید ما واقعا یه مشکل داریم، معادل طبیعی و کامل در ترجمه رنگ ها، معادل طبیعی و کامل در ترجمه رنگ ها. پای کوه خز دیدم یه بار یه تابلو زدن روش نوشتن در دامنه یک کوه سفید یاران اون زمان اسلام جمع میشن. کوه سفید، این احتمالاً ترجمه حساب کردن اینو برای مثلا یک کلمه مثل بیاض یا ابیض. متن عدیدو ننوشته بودم اینه متنش چیه، فقط ترجمه رو نوشته بود. خب به نظر شما ترجمه سفید در برابر بیاض ترجمه درستیه یا نه؟ حالا چیکار کنیم؟ ببینیم ما در عربی یه رنگ روشن داریم، سفید هم معناش سفیده، بیاض هم معنیش سفید فارسی نیست. الان همین زمینه این اصطلاح چه رنگیه؟ حالا ببینیم آفرین بیاض. ما در فارسی رنگ نارنجی داریم، قرمز هم داریم، زرد هم داریم، ولی در عربی نارنجی نداریم. حالا اول عربی سنتی که ما میخونیم، حالا عربی جدید اگه دارن نمیدونم، عربی سنتی نارنجی نداره. اما شما میخواید اصفر، احمر، حمرا، اینا رو به چی ترجمه کنید؟ وقت فرهنگ، دو تا فرهنگ، دو تا فرهنگ متفاوتی بوده. یاد کنید فرهنگ ایرانی فرهنگ بوده که مثلا توش نقاشی وجود داشته، قالی بافی وجود داشته، چیزایی وجود داشته که اینا رو وادار میکرده، مجبورشون میکرده بین رنگ‌ها تا تفاوت‌های ریز رو هم چیکار کنن؟ لحاظ کنن. ولی در اون یکی فرهنگ که زبان عربی رو مورد حمایت قرار میداده و اون زبان عربی برای تأمین مفاهمات و گفتگوهای اون زبان طراحی شده بوده، وضع تعینی پیدا کرده بوده به تدریج، در اون زبان، در اون فرهنگ این همه تمایز بین رنگ‌ها اصلا براش مهم نبوده. در حالی که الان شما خود این کارو بکنید. این مسئله رنگ‌ها یه بحران واقعا در ترجمه. مترجم دستش بسته است، نمی‌دونه چی کار کنه. ما به جای در مقابل رنگ روشن، رنگ بیاض یا ابیض یا بیضاء عرب‌ها چند تا رنگ در فارسی میتونید داشته باشید؟ یه بار توی لباس فروشی بودم، یه خانم اومد دم لباس فروشی یه چیزی پرسید، رفت من نفهمیدم چی گفت. بعد فروشنده دعواش کرد، برو برو من اصلا این چیزا ندارم، خیلی وقت دیگه از دست شما لباس زنانه نمیفروشم، برید. بعد اون که رفت برای من درد دل کرد، گفت هر روز یه رنگ خودشون در میارن میاد میگن. گفتم مگه الان چی گفت؟ گفت اومده بود گفت مانتو گل بهی رنگ میخوام، گل بهی. ما خود به هم اونقدر نداریم تا گلش رو دیده باشیم هم چرنگیه، قهوه‌ای، تریاکی، نمیدونم چی چی، شکلاتی. ما تو فارسی اینقدر تمایز ممکنه مثلا بین رنگ‌ها داشته باشیم، ولی معادل 6 تا اینا در عربی یا در انگلیسی یه رنگ بیشتر نداشته باشیم. این بحران ها دوستان در ترجمه بحران هایی نیست که دست کم بگیریمش. خب این اشکال بود که معادل طبیعی و کامل در ترجمه هدفی مشکل و غالبا دست نیافتنیه. به جای معادل طبیعی و کامل بگید چی؟ بگید نزدیکترین در تقریب در زمان ممکن، نزدیکترین تقریب ممکن در زمان مقصر نسبت به زبان مقصر.
ولی این ترین دیگه یک ترینیه که به هوش و ذکاوت و مهمتر از اینا به تجربه کاربری مترجم بستگی داره. مترجم میدونه که در فارسی بیخ و بن و ریشه همشون میتونن در برابر اصل قرار بگیرن، ولی کدومشون در کجا باید در برابر کلمه اصل عربی قرار بگیره؟ نزدیکترین از همه جهت چهارت حیثیت ها رو باید بحث کنیم دربارش. ما تا مشخص نکنیم، الان نمیگه نزدیکترین کلمه، نمیگه نزدیکترین جمله، به خاطر اینه که ما باید مشخص کنیم که نوع ترجمه‌مون چیه. این از بحث‌های بعدیه. فعلا میگیم نزدیکترین تقریب، در حقیقت در از پاسخ دادن، یعنی عبارت رو طوری چیدیم که از پاسخ دادن به بعضی از سوالایی که ممکنه در ذهن شما مثلا آقای میرزاده بیاد فرار کرده باشیم. چرا که الان نمیخوایم که چی بگیم، فعلا به صورت کلی بگیم شما همش بشه نزدیکترین تقریب. منتها گفتم ممکنه یه مترجم آشناییش با همه زوایای زبان، ارتکازش، این گنجینه لغاتش در زبان فارسی چی باشه؟ گنجینه لغاتش در زبان فارسی ناقص باشه. یه مترجم قوی تر باشه. خود عربا اینطوری هم ما کثیرا درس دیدیم نوشته اینجا وحدت، این با اینجا منظورش از وحدت یک پارچگیه. یک پارچگی با وحدت چند چیزه؟ دو چیز هم، هر چند از لوازم هم دیگه هستن. نوشته ازدهام، ولی منظورش زمیمه شدنه، منظورش مشقت های ازدهام نیست. ما اینا رو تو جمله متوجه میشیم، ولی تو ترجمه اگه بخوای اینجوری بیای ضایع می‌کنی. نشون میده که خودمون آقایی هم که داشته عربی مینوشته، عربی حرف میزده مثلا، خیلی به چیزش، گنجینه لغاتش اشباع کافی رو نداشته. اگر میگشت برای بیان منظورش میتونست از واژه بهتری هم استفاده کنه. در زبان فارسی هم همینطوره. مترجم زبان فارسی، مدعی ترجمه، دوستان میدونید همه ما کارمون رو منبر ترجمه است. ما میریم رو منبر عملیات ترجمه انجام میدیم، روایت میخونیم، برای مردم توضیح میدیم. کار ما چیزی جز ترجمه اونجا باید خیلی مواظب باشه. گفتم بهتون، من یه بار یه جلسه بود، طلبه هم بودن، غیر طلبه هم بودن، یه آقای در مشهد منبر بود، از شانس بعدش از منبر که من پایین اومد کنار من نشست، سیدی هم بود، گفت این الهی عبیدی که به بابک رو ترجمه میکرد. گفتم بعضی دوستان احتمالا شنیدن از من. گفتم آقا سید، واقعا این جد شما منفر بود عبیدی که به بابک معناش این بود که من دم درتم خدایا؟ گفتی ما اینجوری گفتیم. گفتم خب اینجوری نبود معناش، با اینجا معناش الساقه، معناش اینه که من چسبیدم به این در با همه لوازم چسبیدن، یعنی من ملازم این درم، از این در جدا نمیشم، مثل دسته در. دسته در کی از این در دور میشه؟ معنی بلباب بودن اونجا اینه، مسامحات کاربران دیگر زبان نیست. امام سجاد علیه السلامه، خداوندگار زبان هست، به دقت مواظب معنی کلماتش هست. وقتی این ملازمه امام سجاد با این باب رو ببینیم، حالا ببینید چقدر همین فقط با میتونست بحث عرفانی داشته باشه برای ما، بحث توحیدی داشته باشه برای ما. این منبری چند هفته میتونست درباره همین، چند جلسه میتونست درباره همین ملازم بودن امام با باب الهی، در حالی که خودش از ابواب الهیه، چقدر میتونست بحث معرفتی بکنه. ما داریم ترجمه میکنیم، مواظب باشید. فکر نکنید ما اومدیم اینجا بحث کنیم فقط، این که گفتم با اهداف متفاوتی این بحث رو من شروع میکنم و پیش میبرم، سعی میکنم یه گریزی به همه اهدافم بزنم به بهانه بحث درباره نهج البلاغه. انشالله وارد نهج البلاغه بشیم، خب اون کلمات جملاتی که بررسی میکنیم از نورانیت و معارفش هم طبعا در حد توفیق و لیاقتمون متأثر خواهیم شد. خاطر میگم مواظب باشیم، ما هممون رو منبر داریم کار ترجمه انجام میدیم. کثیرن شده، کثیرن یعنی گاهی اتفاق افتاده. من خودم پای منبر یه آقایی بودم، وقتی منبر تموم شده اون آقا از اون دری که کسی نمیبینتش رفته، ولی من چون از در مردم عوام الناس اومدم، مردم از من میپرسیدن آقا اینی که گفت پس این یعنی چی؟ و اشکال به آقا نیست، اشکال به اینی که ما درباره مباحث نظری ترجمه مباحثه کافی در زمان طلبگیمون با هم نکردیم. نه اون آقا، بلکه همه آقایان همینجوری ترجمه میکنن. الان مرسومه که یه چیزایی رو به اشتباه و با کمترین دقت داریم ترجمه میکنیم. غافلیم از لوازم ترجمه‌ای که صاحب معادلی که برای متن مبدا انتخاب کردیم در زمان مقصد، که انشاءالله بریم وارد متن نمونه ها بشیم، اونجا خواهم گفت بعضی از اینا مثالایی بوده که واقعا اتفاق افتاده، کسی اومده من گیر داده که چرا اینجوری ترجمه کردن، چه معنایی میده. لذا ما وقتی وارد نقد مترجمان خواهیم شد، حتی وارد نقد کار هم دیگه میشیم، کار خودمون، قبل از اینکه این بحثا رو بکنیم هممون رو منبر رفتیم یا غیر منبر برای دیگران یه مفاهیم رو چیکار کردیم، ترجمه کردیم. اینا رو باید دقت کنیم. فعلا برامون بر اینه، انتظارمون رو از مترجم در این ساعت تقلیل میدیم آقا، به خاطر مشکلات موجود. نزدیکترین تقریب ممکن در زبان مقصد برای این ساختاری که در زبان مبدا وجود داره، این دیدگاه حاتم و میسون بود که نظریه پرداز ترجمه بودن، در اواخر دهه 90 مطرحش کردن. فارسی در حدی که ظرفیت زبان اجازه میده شما میتونید به من کلمه بسازید، دشمن گرا، دشمن گریز میتونید بسازید، ولی در حدی که ظرفیت کلمه اجازه بده و برای مخاطبا ترکیبی که میآفرینید یک ترکیب آشنایی باشه، دوباره طبیعیش از دست نده. آقای امیرخانی رو میگید، اون دلیلش اینه که میخواد ما رو متوجه معنای اون معنای نهان شده ای که به خاطر مصطلح شدن ازش غافل شدیم بکنه. اون بین پیش خودش اون یه کاری که انجام میده، اشکالش کار ویرایشیه، بحث ترجمه دیگه نیست، اون سلیقه خود نویسنده است. اتفاقا به نظر منم میاد که هدفش همین باشه. بچه‌ها یه شوخی هم باش کردن، سنگ قبرش آماده کردن پیشاپیش که اگر به توصیه خودش باشه چجوری می‌نویسن، یه کاریکاتور درست کردن. خب بعدن آقا، بعد از این دو تا نظریه پرداز، نیومارک یک حرف جدیدی زد در مباحث نظری ترجمه. از آنجا که مفهوم ترجمه آسان یا در ترجمه آسان یا در روز کمال توهمی بیش نیست، مفهوم معادل در ترجمه فقط میتواند در حد تقریب باشه. به عبارت دیگر نیومارک میگفت معادل یک شوخیه در مباحث ترجمه، اصلا نباید بگیم معادل، باید بگیم همون چی؟ تقریب، نزدیک کردن ساختاری در زبان مقصد به زبان، به ساختاری در زبان مبدا. اون میگفت نمیشه واقعا، باید کلمه معادل رو برداریم به جاش بگیم تقریب. یه بحث دیگه ای که وجود داره اینه که بنویسیم که ما هم دیگه بحث رو به همینجا ختم کنیم برای امروز. انشاءالله برای جلسه آینده بحث ترجمه رو، مباحث نظریه ترجمه رو یه مقدار ادامه میدیم، یه مقدارش یه منابع معرفی میکنیم برای مطالعه دوستان، و از جلسه سوم یا اواخر جلسه آینده میریم تو فضای ترجمه های نقل قرآن. الحمدلله. کامل کامل بشه ویرایشش.